9 صبح به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. رهبران گروه 8 قرار است کمک‌هایی به مصر و تونس ارائه دهند. ناتو حملات تازه‌ای را به پایتخت لیبی انجام داد. 11 تن در ایران به دار آویخته شدند. سلام، مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. رهبران گروه 8 در نشست خود در فرانسه انتظار می رود امروز جمعه یک بسته کمک چند میلیارد دلاری به تونس و مصر را به تصویب برسانند. به گفته منابع دیپلماتیک در نشست رهبران گروه 8 همچنین از تمدید دوره مأموریت بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه در آفریقای شمالی و خاورمیانه پشتیبانی خواهد شد. روز پنجشنبه در روز نخست نشست رهبران گروه 8 نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت گروه 8 به اعراب در خیابان‌ها نشان خواهد داد که جهان از آزادی‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی پشتیبانی می‌کند. در لیبی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای چهارمین شب پیاپی طرابلس پایتخت این کشور را مورد حملات هوایی قرار داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده از محدوده اقامتگاه معمر قذافی دود به هوا برخاسته است. پیشتر اسپانیا و نخست وزیر لیبی خواهان آتش‌بس فوری شده بودند، اما واشنگتن این پیشنهاد را معتبر ندانسته و آن را رد کرده است. در همین حال شورشیان گفتند در آنچه که یکی از شدیدترین تهاجمات قوای قذافی به شهر مصراته خوانده شده، 3 جنگجوی خود را از دست دادند. در ایران دست کم 11 تن در شهرهای مختلف اعدام شدند که حکم اعدام 5 تن از آنها در ملأ عام به اجرا در آمده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حکم این افراد که به ارتکاب جرایمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند روز پنجشنبه به اجرا گذاشته شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی را از حیث اجرای احکام اعدام پس از حکومت چین در رتبه دوم و از نظر تعداد موارد اعدام نسبت به جمعیت در مکان اول جهان می‌دانند. از میان بیش از 190 کشور عضو سازمان ملل، 95 کشور تاکنون مجازات مرگ را از قوانین کیفری خود حذف کردند و 49 کشور نیز دست کم 10 سال است که موردی از اعدام نداشتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از گزارش‌های رسمی تعداد اعدام‌ها در ایران از آغاز سال 2011 تا کنون، یعنی طی 5 ماه گذشته، را 143 مورد برآورد کرده است. اما رادکو ملادیچ در پی بازداشتش در روز پنجشنبه در برابر دادگاه رسیدگی به جنایت جنگی در بلگراد حضور یافت. وی طی 16 سال گذشته به اتهام ارتکاب جنایت جنگی تحت پیگرد قرار داشته است. اما در اینجا میرسیم به برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی، و موضوع این برنامه در این هفته نیز درباره مرحوم ناصر حجازی، دروازه‌بان اسبق تیم ملی ایران است.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی. دست تو جلوی دهنت بردار که صدا خوب بیاد.
نمیتونم، خواستم یه ذره صدام به هر حال تون قشنگ
تری اندلانی بشه.
این هفته همونطوری که در خبرها هم شنیدید، خیلی خبر میشه گفت ناگهانی پیشید توی مطبوعات و به گوش هام رسید و
یه خبر غمگین، در واقع خبر مربوط به درگذشت ناصر حجازی،
یکی از اسطوره های فوتبال ایران.
خب بر صورت ناصر حجازی در روز دوم خرداد 1390، یعنی همین چند روز پیش، درگذشت و ما فکر کردیم که درسته که ما خیلی برنامه‌مون ورزشی نیست، ولی
یه وقتایی هم به ورزش پرداختیم. البته
دو سه باری فکر کنم آره داشتیم یه چیزایی، یه بارم در مورد پرسپولیس و استقلال داشتیم و یه بارم در مورد دوپینگ و اینها. بر صورت فکر کردیم که این موضوع ارزشش رو داره که بهش بپردازیم، یه برنامه رو بهش اختصاص بدیم.
به ویژه که مهمونای ویژه‌ای تو این برنامه هستن که قطعاً میدونم شما دوست دارین نظراتشون رو بدونین،
از جمله علی پروین،
پرویز قلیچخانی
و حسن روشن، از فوتبالیستای قدیمی و محبوب ایرانی‌ها.
یه مقدار اگه موافقی ما هم در مورد پیشینه ناصر حجازی صحبت کنیم. البته من میدونم که بیشتر شنونده های ما قطعا در مورد پیشینه ناصر حجازی از من و تو بهتر میدونن.
دقیقاً.
ولی خب فوتبال هست.
ما یه چیزایی رو دست نوشته اینجا داریم یا دست تایپ شده سریع بگیم براتون، برای اونایی که نمیدونن. حجازی در 28 آذر 28 1328 در تهران متولد شد. اوج بازیش هم در تیم تاج بود پیش از انقلاب و البته همزمان دروازه‌بان مدتی هم دروازه‌بان تیم ملی بود. خیلی زود از تیم ملی گذاشتنش کنار، بودن 29 سالش بود.
یه قانونی رو تصدیق کردن که قانون 29 ساله.
آره و ظاهراً خیلی هم دلخور بود و همیشه ناراحت بود از این بابت، ولی تا چندین سال بعدش همچنان دروازه‌بان استقلال باقی موند و خیلی هم موفق بود. بعدن هم که رو آورد به کار مربیگری محمد.
آره دیگه، دو قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را هم اضافه کنیم بهش، به علاوه یک قهرمانی در بازی‌های آسیایی و شرکت در المپیک و جام جهانی فوتبال، که اینها ماحصل کار ناصر حجازیه.
در هر صورت همینطور که گفتیم در روز دوم خرداد آقای حجازی تو این دو سال اخیر فکر کنم دو سال بود دیگه نه، سرطان ریه گرفته بود و به شدت حالش بد بود. بله افتاده بود و تصاویری تلویزیونی که
ازش نشون میدادن ناصر حجازی گذشته تا حال خیلی فرق داشت. آره. یک ورزشکار خیلی خوش‌تیپ و دوست داشتنی.
آره یکی از آره نکاتی که در موردش گفته میشه همین برسات خوش قیافه و خوش‌تیپ بودن دیگه. توی این برنامه 90 هم توی تلویزیون جمهوری اسلامی معمولا خوش‌تیپ نمیگه، ولی اینو میگه
چه خوش‌تیپو گفت
دیگه. در مورد ناصر حجازی نمیشد بگی زارن. و نکته جالبی که روش تاکید میکرد همین مسئله که ناصر حجازی آدم روکی بود، حرفشو میزد و برای همین خوششون نمیومد مسئولان فدراسیون و اینها، و برای همین از فوتبال کنارش گذاشتن، یه جوری زیاد بهش میدون ندادن. این مسئله شاید باعث شده که برصورت حالا متاسفانه ما خودمون مستقیم باهاش صحبت نکردیم، ولی محمد این مطلبی که تو هم بهم نشون دادی روزنامه لس آنجلس تایمز روی وبسایتش نوشته که منتقد رژیم بود آقای حجازی. از لابلای این حرفایی که در مورد حجازی زده میشه شاید بشه چنین نتیجه‌ای رو گرفت.
و از اتفاقا میشد اینو توی لابلای ویدیوهایی که اومد به دست ما رسید روی یوتیوب منتشر شد
از مراسم تشییع جنازه
که شعارهای داده میشد در حمایت از ناصر حجازی و حتی در مخالفت با سیاست‌های دولتی.
پس خب بریم سراغ مهمونای این هفته برنامه‌مون. با کی شروع کنیم محمد؟
فکر می‌کنم با حسن روشن شروع کنیم اگه موافقی، چون حسن روشن به هر حال بازیکن تیم تاج بوده، با ناصر حجازی بازی کرده و خاطرات زیادی داره. و اینم بد نیست اشاره بکنم که من و محمد رضا سعی کردیم تو این برنامه بیشتر حواشی زندگی ناصر حجازی رو بهش بپردازیم از دید نزدیکانش و همبازی‌هاش.
پس بریم بشنویم حرفای حسن روشن. دریاها هم لهجه بارونم، رنگ زمین
نمیشم از جنس آسمونم. آقای روشن میشه بگین برای ما که چه زمانی با آقای حجازی آشنا شدین؟
حالا من حدود 40 سال است که با آقای حجازی توی تیم تاج یا استقلال فعلی همبازی بودم. البته از بعد آشناییم من جوانان بودم، ایشون گلر اصلی تیم تاج بود و ادامه داشت تا که با هم دیگه به تیم ملی آمدیم و تا سال 59 که عضو تیم ملی بودیم هر دو در کویت آخرین بازیامون جام ملت‌های آسیا بود که جنگ تحمیلی شروع شد و دیگه من برادرم شهید شد، مجبور شدم زود برگردم. بعد تیمم به صورت زمینی از سوریه و ترکیه به ایران برگشتن و بعد دیگه در قالب مربیگری باهاش بودم. این که من رفتم دبی زندگی میکردم، فقط تماسی باش داشتیم که برای دیدنش بود.
آقای روشن، کلن وقتی یه بازیکن مربی میشه یه تغییر شخصیتی هم میشه توش دید، آیا این اتفاق توی آقای حجازی هم افتاده بود؟
به هر حال شخصیتی که نمیشه توی نفر عوض کرد. ناصر حجازی از روز اولش آدم خوش‌تیپ و خوش‌بیان و هیچ تغییری در اون شخصیت از روز اول تا آخر من ندیدم. حالا به هر حال روی این که بازیکن باشه آدم یه شخصیت داره، بعد مربی میشه شخصیتش فرق میکنه. واقعا اون چیزی که از اول در اونش دیدم تا آخر شامل حالش شد و خدا هم رحمتش کنه. خب رک‌گویی هم روز اول داشت. حالا نمی‌شه بگیم رک‌گویی اونطوری که خیلی‌ها میگن آقا فقط ایشون رک میگفته، نه ایشون حقیقت رو میگفت و ترسی از چیزی نداشت. مثل خیلی‌ها نبود که به خاطر منافع شخصیشون بخوان صحبت بکنن. ایشون تا صحبت می‌کرد در رابطه با سوالی بود که ازش میشد یا نظری بود که ازش میخواستن به صورت واقعی یا حقیقی عنوان میکرد، چون مردم به هر حال انقدر به خصوص طرفدارای فوتبال انقدر فهم و شعور دارن که بهترینای دنیا هستن، به خاطر این معروف بود به این مسئله. ولی خیلی هم کسایی که خوششون نمی اومد ازش تو کارش میذاشتن، ناراحتش میکردن، که فکر میکنن یه سنشون که بخشید، یه سنشون هم که نتونستن دستشون بهش نرسید، باید آخرش عذاب وجدان داشته باشن.
میتونیم بگین اون عده‌ای که اسم نبردین چه کسانی هستن که به نظر شما ناصر حجازی هیچ وقت اونا رو نبخشید؟
خیلی سخته، چون یکی دو تا نیستن، چون فوتبال ما به یک سوی رفت که به هر حال میشد خیلی‌ها رو خرید، فحاشی بکنن یا مثلا توی کار بذارن، یا متاسفانه در یک مقطعی چند بازیکنی که خودش همیشه میگفت که بیان تبانی بکنن، بخوان آبروشو ببرن، یا مثلا وقتی که به عنوان مصاحب مربی میگفت به بازیکن که اینم اخیراً چاپ کرده که دیگه من شما رو در تیم نخواهم داشت، اون بازیکن‌ها برمیگشتن به اون عوامل، برمیگشتن میگفتن شما حالا ببین خودت هستی بعداً صحبت کن. یک پرده‌های پاره شده تو فوتبال ایران که هضمش برای ناصر حجازی سخت بود، ولی صحبتاشو میکرد.
خب خیلی‌ها میگن که ناصر حجازی یکی از دروازه‌بان‌های اسطوره‌ای ایران بوده. طبیعتاً همه دروازه‌بان‌ها هر چه قدم بزرگ باشن گل‌هایی هم می‌خورن.
به نظر من هیچ بازی رو اونطوری سخت کس نخورده بود الا اون 18 سالگیش که به تیم ملی دعوت شد برای اولین بار با رایکوف، که خب تعویض تیم از تیم قدیمی و اونایی که بازنشسته شده بودن به جدید خیلی سخته، به خصوص برای دروازه‌بان. وقتی رفتن برای اردو به شوروی در 4 تا بازی 20 گل خورد. چرا؟ خب هم جوان بود، همین که تیم خورده بود، فقط دروازه‌بان که گل نمیخوره. بعد که اومدن رفتن جام عمران منطقه‌ای در ترکیه، 4-2 از ترکیه خوردیم، البته من نبودم ایران، و 4-2 هم به پاکستان زدیم، پس شد تو 6 تا بازی 26 تا گل خورد. برگشتیم خیلی منتقدا میگفتن که باید برگردیم به گلرای قبلی، ولی رایکوف مصرن تیمو جوان کرده بود و پاش ایستاده بود به خصوص برای ناصر حجازی که این مرد بزرگی میشه و شد. ببینید من یه دفعه روبروی آقای حجازی بازی کردم، گلم زدم، ولی کن این دلیلی نبود که اون ضعف داشته باشه. وقتی من تو از همه دفاع ها و فوروارد هافبکاشون رد شدم، رسیدم به حجازی با یه دروازه 2.5 متر بلندی و 7.5 متر عرض، خب یه نفر چیکار میتونه بکنه؟ ولی کارهایی رو میکرد که معمولا فوروارد ها وقتی میفهمیدن ناصر حجازی تو دروازه است ترس و دست باشه میشدن.
حسن روشن بود، بازیکن سابق تاج یا همون استقلال تهران و تیم ملی.
یه اطلاعاتی هم بدیم بعد نیست در مورد خانواده آقای حجازی. دو تا فرزند ازش باقی مونده که یک دختر و یک پسر هستن.
هر دو تا هم ظاهراً فوتبالیستن دیگه.
آره، یکیشون برای تیم دخترها بازی میکنه، آتوسا، و آتیلا هم که یه مدتی اصلا تو تیم خود استقلال بازی میکنه. بریم سراغ مهمون بعدیمون چون فرصت خیلی کمه.
آره دیگه.
پرویز قلیچخانی، بازیکن سابق تیم تاج و تیم ملی، مهمون بعدی ماست که در فرانسه زندگی میکنه. آقای قلیچخانی، به هر حال شما خاطرات زیادی با آقای حجازی دارین. اصلا شروع شناخت شما از ناصر حجازی کی بود؟
من طبق معمول اولین برخوردی که با ناصر داشتم همون سالهای 47-46 بود که ناصر تازه تو تیم ملی انتخاب شده بود. در همون برخوردهای اول بیش از هر چیز چهره مهربون و دوست داشتنی ناصر رو آدم تاثیر می‌ذاشت و متانتی که تو وجودش بود. این در واقع اولین آشنایی من با ناصر بود و این احساسی که نسبت به اون داشتم. ولی خوشبختانه بعد از سالها که تو تیم ملی با هم بازی کردیم احساسم نسبت به ناصر بیشتر شد، برای اینکه ناصر رفته رفته تبدیل به یکی از بهترین دروازه‌بانهای دوران خودش و امروز میتونم به جرئت بگم که بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایرانه. هرچند که ناصر رو باید در دو دوره مورد ارزیابی قرار داد به نظر من. ناصر دوره‌ای که تو تیم ملی بازی میکنه، فوتبال بازی میکنه، مسابقات ملی، قهرمانی و جایزه‌های بین‌المللی رو میبره. ولی مرحله دوم ناصر موقعی که فوتبال رو ترک میکنه و در واقع مربیگری و در جامعه ورزش به عنوان یک کارشناس و مربی ورزش کارش رو شروع.
وجه تمایز فعالیت‌های حجازی تو این طبقه بندی شما چی بود؟
به نظر من ناصر اون موقعی که بازی میکرد، خب مثل همه بازیکنهای دیگه بیشتر درگیر مسابقه فوتبال، به هر حال زندگی، مشکلات زندگی بیشتر بود. هرچند که اون موقع هم ناصر متانت و خصوصیات خاص خودشو حفظ کرده بود، ولی ناصر وقتی بزرگتر میشه، تجربه بیشتری پیدا میکنه، وقتی میاد تو دوران مربیگری، یواش یواش با بخشی از مسائل پشت پرده فوتبال آشنا میشه. ناصر حجازی خصوصا بیشترین دوران کار مربیگریش بعد از انقلابه، ناصر در شرایطی تو اجتماع به این کار میپردازه که میبینه که چجوری تمام مسائل زندگی تحت شعاع حکومت قرار گرفته. و ناصر به نظر من اینو به خوبی دید که چقدر این حکومت از محیط ورزش و جامعه ورزش وحشت داره، چون تو این جامعه اکثر مردم از جناح‌های مختلف اجتماعی برای تماشای فوتبال میان، خارج از موضع‌های طبقاتی. و همین اتفاقاتی که تو امجدیه افتاد طی سال‌های اول انقلاب نمونه اینه که این حکومت برنامه ریزی کرد و مسئولین سپاه، وزارت اطلاعات، همه سرازیر شدن به طرف محیط ورزش و کنترل کردن محیط ورزش. از اینجا به بعد به نظر من ناصر یه تغییر اساسی کرد. ناصر به عنوان یه قهرمان ملی خودشو در کنار مردم احساس کرد. برای همین شروع کرد به انتقاد. از انتقاد در زمینه‌های ورزشی، محیط‌های ورزشی آغاز کرد تا این سال‌های آخر به انتقاد به دستگاه‌های حکومتی، به سیاست، به برنامه‌ریزی‌های حکومت رسید. این در واقع تفاوت اساسیه. و این کاری که ناصر کرد، ناصر رو به نظر من شاخص کرد در بین فوتبالیست‌ها. و من به راحتی بگم حسادت می‌کنم واقعا به ناصر که تو اون جامعه بود و تونست با شهامت کامل از درد مردم بگه، از مشکلات مردم بگه، زبان مردم خودش بشه، چرا که تشخیص داد که با مردم بودن آخر عاقبت به خیری داره.
چه چیزی شاخصش میکرد به نظرتون توی دروازه‌بانی که میگید که از همه دروازه‌بان‌ها تک بود و سر بود؟
ببینید، هوش و ذکاوت ناصر خیلی بهش کمک کرد. خیلی سریع مسائل میگرفت. مثلا ناصر بعد از یه دوره‌ای که انتقادات زیادی میکرد، به نظر من یه توهمی نسبت به جناحایی از حکومت داشت. فکر میکرد که در جمهوری اسلامی امکان اصلاحات وجود داره و میشه رفت تو دستگاه‌ها و اصلاح کرد. به همین خاطر خودشو کاندید مجلس ریاست جمهوری کرد که به هر حال قبولم نشد، طبق معمول عدم صلاحیت بهش دادن. ولی ناصر بعد از یه دوره باز همین هوش و ذکاوت کمکش کرد، تشخیص داد که دیگه امکان نداره اصلاحات از درون این حکومت انجام بگیره. به همین خاطر اگر نگاه کنین تندتر شد، موضع‌گیری‌هاش علنی‌تر شد. دقیقاً. حالا شما وقتی تو دوره فوتبال ناصر هم میرین، ناصر میبینین همه این نگاه ریزی که به اطراف خودش داشت، درون دروازه هم اینو به نمایش میگذاشت. موقع کرنلا، موقع جاگیری‌هاش، اولا ناصر خیلی سخت درگیر میشد. سعی میکرد با هوشیاری به گونه جاگیری بکنه کمتر با حریف درگیر بشه. برای همین ناصر کمتر ضرب میخورد. همیشه شما میدید خیلی خونسرد تو دروازه وایساده. موقع کرنلا به گونه جاگیری میکرد، راحت میمد از کنار سه نفر توپ رو دستشون راحت میگرفت.
ولی یادتون میاد بازی خاصی که خیلی سخت بود، شما هم تو تیم بودید با ناصر حجازی و بازیکنای دیگه ای که بودن، علی پروین، به هر حال اون دوره واقعا دوران خوبی برای فوتبال ایران هم بود، خاطرتون هست که بازی سختی بوده باشه، خاطره ای تو ذهنتون مونده باشه؟
آره، ناصر یه بازی، ما بازی داشتیم با استرالیا تو سیدنی برای انتخابی جام جهانی بود که ما 3-0 به استرالیا باختیم و واقعا اون روز همه ما بد بازی کردیم. ولی ناصر تفلی همون روزم هم تو دروازه سعی میکرد، تلاش میکرد که یه مقدار جلوی هجوم اونا رو بگیر، ولی متاسفانه انقدر همه ما بد بازی کرده بودیم اون وسط، تیم استرالیا 10 بازیکنش خراب شده و تو 18 قدم ما، و واقعا فشار آورده بود. و ناصر اون روز یکی از روزایی بود که من خیلی کم دیده بودم که یه مقدار عصبی شده بود دیگه و واقعا فشار بیش از حدی روش بود. علی همون بازی رو هم برگشتیم، البته بعدش تو ایران 2-0 تو استادیوم 100,000 نفری استرالیا رو بردیم، ولی چون 3-0 باخته بودیم و 2-0 بردیم، در مجموع بازنده شدیم.
البته یه مسئله‌ای که وجود داره، شما اشاره کردین که آقای حجازی شمع سیاسی داشت و اینها. آقای حجازی البته توی تیم تاج هم بازی میکرد که یه شهرتی داشت و اون شهرتش این بود که این تیم منتسب هست به حکومت در مقابل پرسپولیس که میگفتن یه تیم مردمی هست. پس این یه تضادی هست دیگه.
خب نبرو تجربه آدم به دست میاره. ناصر اون موقع دانشجو بود، کم کم به هر حال گرایش هایی داشت، ولی بعد از دوران مربیگری و بعد از این حکومت که مربیگری رو شروع کرد ناصر، فکر میکنم با ظلم و ستمی که تو جامعه شد بیشتر آشنا شد و بیشتر خودشو در کنار مردم حس کرد و در عرصه سیاسی هم عین عرصه فوتبالش به بهترین شکلی بود.
پرویز قلیچخانی بود، بازیکن سابق تیم ملی و تیم تاج که در پاریس ما باهاش صحبت کردیم. حالا تو اونجا نبودیم.
آره تلفنی. خب یه نفر دیگه داریم، یه مهمون دیگه که
ولی
خیلی
یکی اسطوره است دیگه، یعنی در کنار ناصر حجازی یکی از اسطوره هاست.
آره اسطوره‌ای که همچنان برقرار هست و گهگاهی هم هی میاد و میره توی فوتبال. علی پروین همچنان گهگاهی میاد یه جایی مربیگری میکنه، مدیر باشگاه میشه، نمیدونم،
ولی همچنان نامش یک تنیر خاصی داره دیگه برای هوادارهای پرسپولیس و فکر میکنم برای استقلالی ها هم جالب باشه که حرفای علی پروین رو بشنون درباره ناصر حجازی.
آقای پروین، شما به عنوان بازیکنی که قاعدتاً بارها و بارها در مقابل ناصر حجازی بازی کردین و باید به دروازش گل می‌زدین، اونو چطور می‌دیدین؟ آیا به نظر شما واقعاً یک اسطوره بود به عنوان یک دروازه‌بان؟
آقای حجازی بهترین دروازه‌بان ایران بود دیگه، این که دیگه شکی شما نمیتونی داشته باشی. ببینید آخر شما وقتی یه دروازه‌بان مطمئن تو دروازه باشه، اولا دفاعش خیلی با خیال راحت بازی میکنه، هافبکاش هم اینجور فوروارد هم اینجور. آقای اجازی هم وقتی دروازه‌بان ما بود ما خیالمون راحت.
آقای پروین، میتونیم بگین که سابقه آشنایی شما با آقای حجازی به چه زمانی برمیگرده؟
من حدودا 10 سال با این آقای حجازی هم بازی بودم. 2 سال شد هم اتاق بودیم، یعنی توی اردو زمان آقای مهاجرانی اردوهای تیم ملی همش 2 ماه 3 ماه بود، مثل الان نبود 48 ساعته باشه. من حداقل 2 سال در کنار آقای حجازی تو اتاق هم دیگه بودیم و حدود 10-11 سال هم در تیم ملی با هم بازی میکرد و باعث افتخار من، حالا خدا بیامرزش، حالا که دیگه از دنیا رفت ولی خدا بیامرزش.
بعضی‌ها میگن که ناصر حجازی حرفاشو رک و پوسکنده میزد و این باعث میشد که خیلی‌ها ناراحت بشن ازش.
بالاخره خب ناصر خانم یه خصوصیاتی داشت دیگه، حرفشو رک میزد دیگه، یعنی همه فوتبالیستا فکر نمی‌کنن همه بعد حرف رک بزنن، یعنی قرار زیر رو بشن که ورزشگاه نمیشن که. آقای ناصر خانم به نظر من هر چی زبونش بود میگفت، دلش با زبونش یکی.
آقای حجازی هم بازیکن بود و هم مثل شما در کسوت مربی ظاهر شد. شما به عنوان کسی که خودتون هم یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران هستین و در هر دو پست ایفای نقش کردین، فکر می‌کنین ناصر حجازی کجا موفق تر بود؟
نه دروازه‌بانش که اصلا نفر اول ایرانه، این اصلا دروازه تو کار مربیگیریش هم موفق بود. به نظر من ناصر حجازی و به جایگاه فوتبالی که تو این مملکت می‌خواست نرسید. یعنی آقای حجازی الان وقتی مریض شد تو بیمارستان همه پستای تیم‌ها رو بهش دادن، مدیر فنی شد و هیئت مدیره شد و همه چی شد، ولی اون موقعی که سالم بود چرا این کارا رو نمی‌کردیم؟ ما این گله رو از سازمان داریم، چرا می‌ذاریم وقتی طرف مرد بهش پست می‌دیم؟ بذاریم موقعی که زنده هر این کارو بکنیم.
آقای پروین، الان هنوز یه تعداد از پیشکسوت‌های فوتبال هستن که در قید حیاتن و برخی از اونا هم وضعیت جسمانی خوبی ندارن. به نظر شما کاری میشه برای اونا انجام داد؟ باید کاری انجام داد براشون؟
این پیشکسوت‌ها الحمدلله هیچ کدومشون نیازی به چیزی ندارن، ولی نیاز دارن که مثلا اگه آقای همای بهزادی یا علی پروین هر کی از آزادی میاد تو جلوشو نگیرن. من تنها کسی بودم که مثلا خب از استادیوم آزادی میومدم، هیچ وقتم کار نداشتم، ولی من یه نفر میتونستم این راه بیام تو، ولی بقیه هم جلوشون میگرفتن. حداقل این چیزها رو میخوان احترام بذاریم بهشون، ولی متاسفانه میذاریم وقتی مرد یه چرخ دور آقای حجازی دور آزادی یه چرخ میزنیم و میبریم به ذره و مردم میریزن محبت دارن شلوغ میکنن همه کارا میکنن. من قول بشوندم در رو دیگه تموم میشه، همه چیز تموم میشه.
البته شما خیلی خاطره تعریف کردین، اینم شاید یه سوال خیلی کلیشه‌ای باشه، ولی یه خاطره خیلی شیرین از ناصر حجازی برامون بگین، به ویژه اون دوره‌ای که با هم گفتین توی یه اتاق زندگی میکردین.
ببین شما تمام ورزشکارا زندگیشون خاطره است. ما با آقای حجازی بهترین خاطره‌ام بازی با ایران و هلند که رفتیم اونجا از قبل به ما میگفتن 10 تا میخورین 12 تا میخورین، روزنامه‌های ایران همش مینوشتن هم 10 تا 15 تا میخورین. رفتیم اونجا، آقای ناصر اجازی بهترین دروازه‌بانی چون به نظر من بازی با هلند که 3 تا خورد. بهترین خاطره آقای، البته خاطره خیلی داریم ولی همینو براتون گفتم.
علی پروین بود، بازیکن، مربی، همه چی دیگه، سابقه تیم پرسپولیس،
به قول طرفداراش تو پرسپولیس هم سلطان. خب بریم سراغ ایمیلا چون فرصت ما خیلی محدوده و از ایمیلا شروع کنیم اگه موافقی که اینا رو بخونیم.
آره، ایمیل ها از مژده،
مهران شورجه،
آریا اعتمادی،
علیرضا سیف،
منوچهر از اتاوا،
سیامک از فیروزآباد
و شعبان داداشش از تبریز
و تلفن‌ها سبا،
عبدالله، جواد زاره و محمد نارویی و محمود کنگی،
علی توسلی از کاشمر.
اینا همشون، این که من گفتم همش یه تلفن بودا. عقیق از شیراز
و مشتبه از دسفول.
خیلی ممنون، بازم با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com. ناراحت نشین که پیاماتون رو نمیخونیم، خودمون میخونیم و اینجا برای شما نمیخونیم.
و 2-42-02-21-12-41-14 شماره پیامگیر ماست و اگر زنگ زدید بگید که این پیام برای نگاه تازه است که ما بدونیم.
و facebook.com/نگاه.تازه.
و در پایان ترانه قلب یخی رو بشنوید
از رضا یزدانی
با آهنگ کارن هوایوفر
و ترانه یغما گلگون.
وقتی زندگیت شده یه زندون، وقتی دلگیری از این و از اون، وقتی روزگار ناروزگاره، وقتی روبروت تنها دیواره، وقتی تنهاییت قد یه دنیاست، وقتی خوشبختی برات یه رویاست، وقتی بودنت درد و تکراره، از در و دیوار برات میباره، تو تنها نیستی یکی با هاته، یکی که برق توی چشاته. نمیشه عقرب ها رو به عقب برگردوند، نمیشه که قصه زندگی رو از سر خوند، زندگی درست مثل یه جاده یک طرف هست، یه همی پس چشماتو نبند روی زندگی، آخرش باید حرفاتو بگی، نظر روزگار برنده باشه، نظر که سفرت شرمنده باشه، نمیشه برگشت به اول راه، دنیا رنگیه نه سفید و سیاه، وقتی که زخماتو میشماری، وقتی به هیچ کس امید نداری، یکی با توه، تو تنها نیستی، تنها آدمه تو دنیا نیستی. نمیشه عقربه ها رو به عقب برگردوند، نمیشه که قصه زندگی رو از سر خوند، زندگی درست مثل یه جاده یک طرف هست، یه همی
تا حالا رو بچه‌تون دست بلند کردین؟ معتقدین اصلا به کسی چه؟ بچه خودم اختیارشو دارم؟ این جمعه توی ساعت ششم روی حرف با شماست. تنبیه یا کودک آزاری؟ یک ساعت زنده با تماس‌های مستقیم شما، شش عصر تهران.